أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق کتاب شریف وصیت را در چند فصل خلاصه کرده. فصل چهارم درباره موسی الله بود که گذشت و فصل پنجم درباره وصی است که بل وصی من هو. قبل از این که شرایط وصی شدن را بیان کنند، فرق بین وصیت و وصایت را ذکر می‌کنند. میگن انسان که می‌میرد در زمان حیات خودش شؤونی دارد. بعضی از این شؤون از سنخ ولایت است، بعضی از شؤون از سنخ مالکیت است. این نسبت به صغارش و نسبت به امور دیگه که مثل این است ولی است، اما نسبت به مالش مالک است. در وصیت هم همین طور است. یه وقت از شخصی را وصی میکند که امور صغار را سرپرستی کند، یه وقت از وصی میکند که اموالش را سرپرستی کند. اگر وصیت کرد که صغارش را تدبیر کند، این میشه وصایت. و اگر چنونچه وصیت کرد که مال او را سرپرستی کند، میشه وصیت. حالا این اصطلاح تا چه اندازه مقبول است یا نه، سهمی ندارد. در حقیقت اونجا که شخص وصی تعیین میکند که امور صغارش را تدبیر بکند، اون به استنابه برمیگردد. نیابت است نه ولایت. این جعل نیابت بکند، همونطور که در زمان حیات خود میتواند برای تدبیر امور فرزندان خود نائب بگیرد، میتواند برای زمان بعد الموت هم نائب بگیرد. بر تقدیر وصایت به معنای جعل ولایت نیست، به معنای جعل نیابت است که امر آسان تری است. چون اگر وصایت از قبل جعل ولایت باشد و در شرایط وصی که لن یجعل الله للکافرین و امثال ذلک که بهش استدلال میکردن، این ادله دیگه تام نیست، چون وصی ولی نیست تا اینکه آیات نفی ولایت شامل حالش بشه. بهر تقدیر مطلب اول در جعل اصطلاح است که وصیت عبارت از تنفیذ کار است در امور مالی، وصایت عبارت از ولایت است در تنفیذ امور صغار و امثال ذلک. حالا چه وصایت به جعل ولایت باشد یا حقیقت وصایت همون استنابه باشد، در این جهت خیلی فرق فارقی ندارد، چون برهان تامی بر مسئله اقامه نشده. پس مسئله اول این بود که وصیت با وصایت یکی جعل تصدی امور مالی است، یکی هم جعل تصدی امور غیب و غصر و امثال ذلک است. مطلب دوم آن است که آیا این وصیت عقد است یا ایغا. اگر عقد باشد نیاز دارد به قبول، و اگر وصی قبول نکند این باطل است. و اگر ایغا باشد قبول وصی لازم نیست. فرق عقد و ایغا مستحضرید که ایغا انشاء یک جانبه است و عقد انشاء دو جانبه. عقد هم گاهی قولی است گاهی فعلی، مثل معاتات. معاتات عقد است، انشاء است، منتها انشاء فعل است، با فعل انشاء می شود. در امور دیگر که معاتات نیست، فقط همون عقد قولی است. نه این که در معاتات عقد نباشد یا انشاء نباشد، دقیقا عقد است. العقد و ما قولیان و ما فعلیان. در جریان وصایت یک اختلاف نسبی درش هست که آیا عقد است یا ایغا. خیلی ها گفتن این عقد است، و از اون جهت که بعضی از آثار عقد را ندارد، نظرش نهاییشون اینه که این وصیت ایغا است، منتها نه ایغا محض. چون عقد و ایغا فرقای فراوانی دارد. عقد تام آن است که ایجاب قبول میخواهد، حالا یا قولی یا فعلی. گاهی قبول نمیخواد، قبول شرط نیست، ولی رد مانع است. در جریان وصیت گفتند اگر عقدم نباشد و قبول وسیل لازم نباشد، مثل ایجاب و قبول در مسئله بیع و شرا، ولی رد او مانع است در زمان حیات وصیت کننده. اگر چنانچه این رد بکند، این وصیت باطل است. اگر زمان حیات او رد نکند، حرف دیگه است. پس قبول شرط نیست، اما رد مانع است. اقرار آن است که نه قبول شرط باشد، نه رد مانع باشد. نظیر اون چه در طلاق مطرح است. طلاق وقتی که زوج گفت انت طالق، این اقرار را انشاء کرده است، او متعلقه می شود. چه زوجه بپذیرد، چه نپذیرد، چه رد کند، چه رد نکند. نه قبول شرط است، نه رد مانع. در جریان وصیت گفتن اگر قبول هم شرط نباشد، ولی رد مانع است، منتها زمان حیات وصیت کننده. اگر در زمان حیات وصیت کننده رد نکرد، بعد بر او عمل واجب است. اینه که بعضی از امور عناوین کلیش نص خاصی درش نیست، منتها برابر قواعد اولیه این امور را تنظیم میکنند. پس این سه مسئله شد که مسئله سوم مونده هنوز، یعنی که فرق الوصیه و الوصایه چیست، یکی این که آیا وصیت عقد است یا ایقاب، و اگر عقد است قبول شرط است یا رد مانه. اگر ایقاب محض شد که دیگه نه قبول شرط است نه رد مانه. میمونه یه مطلب دیگری که فرق جوهری وصیت با ثلث چیست. بعد الموت اول دین است، بعد ثلث است، بعد میراث. خب دین که حکمش روشن است گرفته می شود، حق خود اون دائن است، اما ارث مالی است که از این شخص به ورثه می رسد. ثلث هم مالی است که از این شخص به مصالح می رسد. فرق جوهری ثلث و ارث چیست؟ فرق جوهریش این است که در مسئله ثلث یک کار تملیکی است، یعنی این شخص که مالک است، همانطور که در زمان حیات خود میتواند بخشی از مال را به کسی بدهد یا به شخصیت حقیقی یا حقوقی، نسبت به بعد الموت هم همینطور است. این تملیک است، میتواند ملک کسی بکند، که در حقیقت این ملک از وصیت کننده به مصالح میرسد. در باب ثلث حقیقت وصیت از ثلث این است که تملیک مال است به مصالح و انتقال مال است از وصیت کننده به مصالح. ولی در ارث همونطوری که تقدم مرارن تملیک نیست، مال منتقل نمی شود، بلکه مالک به جای مالک می نشیند، وارث به جای مورث می نشیند، نه اینکه ملک جا به جا بشود. ملک سر جاش محفوظه. پس در تملیک ثلثی ملک از وصیت کننده به مصالح می رسد، این انتقال ملک است. در ارث ملک منتقل نمی شود، مالک به جای مالک می نشیند، نه اینکه این تملیک بکند. این چیزی تملیک نکرد، این مرد، این شخص مرد، چیزی رو تملیک نکرده، مال رو به کسی نداده. در باره ثلثش حق دارد و مال رو داده. دینش هم که مال دویان بود آمدن گرفتن، بقیه او کار نکرده، این مال را رها کرده. شاره می فهمد که وارث به جای تو می نشیند، نه اینکه او چیزی را به ورثه داده باشد. او چه بگوید چه نگوید، چه بداند چه نداند، او که رفته وارث به جای او می نشیند. او انشای نکرده، تملیک نکرده، چیزی رو به کسی نداده، از او هیچ چیزی انشا نشده. این فقط نسبت به ثلثش حق دارد این کار بکند، بقیه حق ندارد. اگرم بگوید لغو است. اگر بگوید لذکر مثل حضر انسین یا مال رو اینجا تقسیم بکنید، این لغو در زمان حیات خودش میتواند این کار بکند، اما نسبت به بعد الموت شما اینجور تقسیم بکنید اون تقسیم نکنید، این کار لغوی. پس بنابراین فرق جوهری سلس دادن یا ارث بردن این است که در سلس واقعا تملیک است، ملک از جای به جای دیگر منتقل می شود، ولی در مسئله ارث هیچ نقل انتقال ملکی نیست، بلکه مالک به جای مالک می نشیند. حالا این امر به مانندان که اجمالاً گذشت اشاره متنی بشه تا ببینیم شرایط وصی چیه. گفتن که بلوغ شرط است، عقل شرط است، اسلام شرط است، برخی ها ایمان رم شرط کردن. این نه برای اینکه در نصوص آمده که مؤمن باید وصی بشود، یعنی صرف نیست. در جریان اسلام بعضی تمسک کردن که لن یجعل الله الکافرین، این جعل وصایت جعل ولایت است و امثال ذالک، این شبهه را کردن که تام نیست. ولی درباره ایمانی همچه دلیل هم نداریم که وصی حتما با شیعه باشد. فرمایش مرحوم صاحب جواد این است که ما هم نمیگیم که دلیل خاص داریم که وصی با شیعه باشد، ولی همونطور که شما درباره اقربا، ارهام، قبیله، همه عرابین گفتید ظاهرش انصراف به کذا و کذا و کذاست، اینجا هم ظاهرش انصراف به شیعه است. وقتی یه شیعه وصیت میکند که این کار رو بکنید، یعنی باید شیعه باشد دیگر. مگر ما درباره اقربا نصحات داشتیم، درباره فامیل نصحات داشتیم، درباره قبیله نصحات داشتیم، درباره عشیره نصحات داشتیم، درباره قوم نصحات داشتیم؟ اینا عناوینی بود که گفتیم هر کسی منصرف میشه به قوم خودش. یا درباره فقرا، یک کسی حالا کمونیست است، وصیت کرده که فقرا بده، این منصرف میشه به کمکیشش. اینه که ما دست خاصی نداشتیم. همونطور که در اون گونه از موارد منصرف میشود به هم عقیده خود وصیت کننده، اینجا ظاهر این آقا که شیعه است وقتی میگوید که یک کسی که این شرایط داشته باشد وصی من است و تصریح به تشیع نکرده، ظاهرش این است که چون خودش شیعه است وصی هم باید شیعه باشد. پس شما گذشته از بلوغ و عقل و اسلام، ایمان را باید معتبر بدونید. این البته موضعی است. گاهی ببینیم که شخص بعضی از کارا خودشو به اهل سسنون هم میداد اگه اونو موثق باشند، که اونها هم در کارشون شریک میکنند، فلون کار را به فلون شخص میداد، فلون زمین را به فلون سنی میداد که انجام میداد، یا فلون کاری که مربوط به بچه هاست به سنی واگذار میکند که این کارشون انجام بده. اگر یه همین چیزی بود در اثر این که با هم زندگی میکنند در یه محلی، ما دلیلی بر انصراف نداریم. این گونه از شرایط را میخوان از قواعد عامه استفاده کنند. بعضی از امور است که نسخ خاص دارد که بعدا بیان. خب پس فصل خامس، الخامس فی الاوصیا، مناسب بود که اینطوری که بحث شد اول همجور بگن که الوصیت ماهیه، مل فرق بین الوصیت و الوصایه، الوصیت کمهیه که وصیت تملیکی داریم و وصیت جعل ولایت داریم. اون وقت شرایط وصی رو مقام ثانی بحث قرار بدن. و یعتبر فی الوصی، بلوغ را از دیگران ذکر کردن ولی ایشون بلوغ را ذکر نکردن. میگه تکلیف نیست که بلوغ شرط باشد. که الان یه طلبی یک سال مونده به بلوغش، یا یه دانشجو نخبه یک سال مونده که مدیریت خوب داره، کاملا میتونه اداره کند، حالا او را وصی قرار بده که فرون زمین را این کار بکند، حالا چرا برای چی باطل باشه؟ این تکلیف نیست که بلوغ داره شرط باشد. که لذا بعضی ها بلوغ را ذکر کردن ولی مرحوم محقق بلوغ را یاد نکرده است. و یعتبر فی الوصی العقل، این درسته به قواعد عامه، برای اینکه یک کسی که عاقل نیست کار رو به هم میزند، اسراف میکند، تبذیر میکند، و همچنین مسلمان باید باشد. این اسلام را هم گفتن به اینکه لن یجعل الله للکافرین، اون آیه را هم اشکال کردن به اینکه حالا شما میخواد بگید که اهوت این است، مطلب دیگه است، اما وصیت جعل ولایت نیست. همونطور که در زمان خودش مگر یک مسلمان نمیتواند یک کافر را وکیل قرار بده در امور قضایی؟ اختلاف ملکی دارن، خب میتونه کار کنه. اینطور نیست که در وکالت اسلام شرط باشه. این هم یه نحوه باگذار کردن کار است. حالا یا استنابه است که شخصی به جای شخصی مینشیند، یا وکالت است که کاری به جای کاری می نشیند. ف فرق است. مثلا یک کسی در مراسم باید شرکت کند، این خودش نمیتونه نائب بگیره، این نائب تنزیل بدنی نائب منزله منوبان هست. یه وقت است میخواد برد یه چیزی رو بخرد، امضا بکند، وکیل میگیرد. وکالت تنزیل در مقام فعل است که فعل وکیل به منزله فعل موکل است. در استنابه بدن و حضور خود نائب منزله حضور منوبان هست. این شخص باید در اون مراسم شرکت کند، نمیتونه نائب بگیره، نماینده بگیره. این نماینده در مقام خود شخص است، نه در مقام فعل. اون روزی که اشخاص باید اینجا حضور پیدا کنند، حالا یک کسی معذور بود نماینده میداد. این نماینده وکیل نیست، بدن این نماینده به منزله بدن این مستنیب هست. بنابراین عقل و اسلام مورد قبول هست. حالا یا نص خاص داریم که بهش استدلال کردن یا نه انصراف. ظاهرش اگر نص خاص هم شامل نباشد انصراف هست. یه مسلمان وقتی که وصیت بکند یعنی یه مسلمان دیگر جانب بشید. حالا اون بیان که ایمان هم شرط است، او رو ممکنه انسان مثلا تسامح داشته باشد، ولی اسلام را نه، نمیشه تسامح داشته باشد. عقل حتما لازم است و اگر وصیت کننده مسلمان باشد ظاهرش هم اینه که اسلام باید باشد. یه وقت اسم ما بگیم دلیل خارجی داریم، یه وقت اینه دلیل خارجی نیست، ظاهر حال یک مسلمان وقتی که وصیت بکند یعنی مسلمان دیگر کار او را انجام بده. پس این دو امر تا حدود روشن است، گرچه در مقام استدلال تفاوت هست که ما بلن یجعل الله للکافرین توجه بکنیم تا اونها اشکال بکنن به اینکه وصایت که جعل ولایت نیست و اگر شما یه غیر مسلمان را وصی کارتون قرار دادید این ولایت بر مسلمین نیست، از اون قبیل نیست، یا نه انصراف ظاهر، این حداقل این انصراف رو دارند. و هل یعتبر الولایه عداله غیل نعم؟ چرا؟ لأن الفاسق لا امانت له، وصی باید امین باشه و این امانتی ندارد. فاسق غیر از خائن است. یه وقت یه کسی فاسق موثق است، اصلا دروغ نمیگه، حالا ولو ممکنه که یه جایی یه معصیتی هم بکنه. در خبر وثاقت معتبر هست ولو شخص عادل نباشد. در این گونه موارد هم وثاقت معتبر است ولو عادل نباشد. یقینا این امین است، این هیچ خیانتی نمی کند. حالا در بعضی از موارد یه معصیتی میکند، این ضرر ندارد. غرض این است که یک انسان امین میتواند وصی باشد، خائن نمیتواند، این درست. اما یک شخص عادل باید باشد، اینکه نظیر نماز جماعت امثال زانش نیست. پس بنابراین اگر کسی در یک جامعه باز زندگی کند که در جامعه هم مسلمان است هم غیر مسلمان و افراد هم فرق میکنند، بعضی خائنند بعضی امینند امثال زانش، این معیار امانت است نه عدالت. و هل یعتبر العداله؟ قیل نعم لأن الفاسق لا امانت له. خب نه، درست است که فاسق پرهیزی ندارد، اما خیلی از فسقه هستن که ملکه امانت رو دارند، این کار بدشون میاد خیانت میکنند ولو در یه جای نقطه ضعف دیگه داره. تضمینش هم خلقه و ملکه اوست، ملکه او تضمین اوست. این عمری عادت کرده که در مال خیانت نکند. حالا مشهور فسق است، ممکنه ازش منصرف بشه، ولی مشهور به فسق نیست. اما همین شخص مشهور به امانت است. اگه گفتیم همین شخص معروف به امانت است، مردم شدت این سالها از او جز امانت چیز دیگه نیده. در زمان حیات کارا خودشون به او واگذار میکنن. خب اگر در زمان حیات همین مردم کار خودشون به او واگذار میکنن، او رو وکیل میگیرن، چرا بعد موت نباشه؟ در وکیل نمیگن که باید مثلا عادل باشه، باید امین باشه.
عشق ملکه‌ای که در وجود داره گاهی تضمینش به نوع شرایط و قرارداد یا نیروهای ساختاری که ما مطمئنیم این دیگه نمیتونه تخلف کنه.
بله خب همه که باشه کافیه دیگه،
حتی ملکه شخصیش هم لازم نیست. الان شرایط دیگه که در درمی نیستن صرف میشه نظارت داره اصلا اینجوری که نمیتونه.
بله خب بعد قرنطی همونطوری که در زمان حیات این کار رواست در بعد الموت رواست. اینطور نیست که فرق جوهری باشد بین قبل الموت و بعد الموت. در زمان حیات امانت شرط است، وثاقت شرط است، نه عدالت. اینم همینطوره. منتها حالا بعد چون در زمان حیات خود شخص هست مواظب هست، بعد الموت کار سنگین تر است، اون بیچاره هیچ دسترسی ندارد. و هل یعتبر العداله؟ قیل نعم لأن الفاسق لا امانة له، و قیل لا لأن المسلم محل للأمانة. اصلش اینه که کما فی الوکالة یک، فی الاستیدا دو. در ودعی جز امانت چیزی شرط نیست، عدالت شرط نیست. خب پس این استیدا و امانت گذاشتن، ودیع گذاشتن لدى العقلا هست، وکالت لدى البکلا هست، استنابه هست. در هیچ کدام از این عناوین یاد شده عدالت شرط نکردن، پس برای به همون مقیاد بعد الموت هم هست. اگر نسخ خاصی باشه یه عمره به، اما اگر نسخ خاصی نباشه همون سیره که عقلا در زمان حیات دارن همون سیره رو بعد الموت هم داره. چند تا دلیل ذکر کردن بر این که این شخص باید عادل باشه. یکی این که لعنها ولایتون تابعتون لاختیار الموسی فیتحققو به تعیینه، چون این ولایت است و با تعیین موسی حل میشه، از این جهت گفتن که کافیست برای اون و دیگه لازم نیست که مثلا عادل باشه. اما لو او سائل العدل ففسق بعد موت الموسی امکن القول به بطلان وصایته. بله اصل این که آیا در وصیت عدالت شرط است، نه، برای اینکه این شخص در زمان حیات خودش این رو در توکیل امین قرار میده، در استنابه امین قرار میده، کارا خودشو به واگذار میکنه. خب بعد از موت همینطور. نه، اگر یه شخص عادلی را وصیت کننده وصیت قرار بده بعد الموت این فاسق بشه وصیتش هم باطل است، برای اینکه او این فرد اختیار کرده. او فرض کن یه سید رو اختیار کرده سیادتش ملحوظ باشه، نمیخواد مثلا به غیر سید بده، اگر کشف خلاف بشه این وصیتش باطل است. پس بنابراین آیا عدالت شرط است یا نه، دلیل بر او نیست، به دلیل اینکه همین شخص در زمان حیات خودش در غالب این امور، در وکالت، در استیدا، در استنابه غیر عادل را وکیل قرار میده، ودعی قرار میده و نائب قرار میده. حالا بعد از موت همینطور است. نه، اگر یک عادلی را وصی خود قرار داد و این بعد موت وصی فاسق شد، ولی وصیتش هم باطل است، برای اینکه او این خصیصه را رعایت کرده دیگه. پس آیا ابتداءً حدوثاً شرط است که وصی عادل باشد؟ نه، برای اینکه همین شخص در زمان حیات خودش به غیر عادل چند امر می‌سپارد، چه در استنابه، چه در استیدا، چه در وکالت. خب بدل معتبر اینطوره. ولی اگر یک عادلی را انتخاب کرده است، ملاحظه کرده است عدل او را، چون عدل او را ملاحظه کرده است او را وصی قرار داد، او بعد از موت فاسق شد، این وصیت زیان باطل است. و میفته من بات ولا وصیت له، میفته تو عناوین کلی. اما لو اوصى الى العدل ففسق بعد موت الموسی امکن القول به بطلان وصیتی. چرا؟ مگه لان الوسوق رو به مکان به اعتبار صلاحی فلم یتحقق عند زواله فهین ازن حاکم عزل میکند به وجه اون چکشتی نصب میکند. امور قیب و غسر را حکومت اسلامی به عهده میگیرد، اینطور که زمین نمیمونه که، کارهای زمین مونده را حاکم اسلامی به عهده میگیرد. الحمدلله.